وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در جلسه گذشته برخی از نکاتی که مربوط به توضیح و شرح این فراز از دعای شریف ابو حمزه بود که انت الفاعل لما تشاء افعلو ما تشاؤو لما تشاؤو بما تشاؤو کیف تشاؤو و همچنین و تعذب من تشاؤو بما تشاؤو کیف تشاؤو. نکاتی رو گفتیم که به نظر میرسد که این سخن دست کم به گمان متداول عرفی میرسد که به جبر نزدیک است، بدین خاطر که نه فقط خدا برای عذاب کردن دلیل نمی خواهد، بهانه هم نمی خواهد، چنان که برای هدایت کردن و رحمت فرستادن نه فقط دلیل نمی خواهد، بهانه هم نمی خواهد، نه بهش رفتن برای اهل بهشت مدلل است و ندارای بهانه و نه جهنم رفتن برای اهل جهنم مدلل است یا دارای بهانه. اگر اراده خداوند تعلق گرفته باشد که کسی را، جمعی را، گروهی را به جهنم ببرد، بعد از این که به مقام معلمی فرشتگان که رسید او را به جهنم میبرد، و اگر قرار باشد کسی را به بهشت ببرد، بعد از این که به اسفل سافلین رسید او را نجات می‌دهد و بهشت می‌رساند. گفتیم به نظر برخی این تعابیر بوی جبر می‌دهد و این را هم گفتیم که نقطه مقابلش بدتر است از این، یعنی همچنان که اگر بگیم خدا ما را آفرید و به حال خودمون رها کرد، خدا ناظر است و تماشاچی است، هر کاری که ما بخواهیم می توانیم انجام بدهیم و اگر نخواهیم می توانیم انجام ندهیم، خدا ناظر بی طرف است، ابزار و وسائل را فراهم کرده است و خود تماشا می کند. این بدیش بیشتر است از آن که کسی بگوید ما از خود اختیار اراده نداریم، خداست که هرچه بخواهد انجام میدهد. البته هر دو بد است. راه حل چیست؟ یک اشاره قسمتیش رو در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، ولی اصلش رو این جلسه میگم. اون قسمتی رو که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم این بود که در این که فاعل در عالم به طور مستقل جز یکی نیست شکی نیست، آن که ایجاد می کند، ایجاد می کند یعنی همه چیز را ایجاد می کند، اونی که به اصطلاح عقلا علت هستی بخش است در عالم یکیست، دیگران اگر هستن معدن زمین سازن شرایط را فراهم می کنند. اگر می بینید که کسی بیلی برداشته از خاک ها رو پشت پهلو می کند تا آبی می رساند به این زمین، این کشاورز نیست، این کسی نیست که گیاه را می رویاند، این کسی نیست که به این هسته درخت یا به این بذر گیاه وجود می بخشد، کمالات وجود رو به او می دهد. او زمینه نزول رحمت عام الهی که گاهی به شکل رویش است، گاهی به شکل افزایش است را فراهم می سازد. به همین خاطر است که به تعبیر قرآن کریم سوال می کند که انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. کشاورزان عالم، کشاورزان محترم، شما کشاورزید یا ما؟ اگر بگین آن کسی که بیل را می جنباند، اون کسی که آب را به زمین می آورد، ما هستیم، فعلا می پذیریم تا ببینیم همین هم قابل پذیرش است یا نه. اما اون کسی که این گیاه را می رویاند، اون کسی که از رسیدن ضرر و آفت و مانند اون نگه می دارد، البته از طریق ابزار و وسائل اون خداست. یه جای دیگری به اشاره خدمتتون عرض کردم که هرگاه سؤالی در قرآن مطرح شد و پاسخ آن را نداد و ارائه نکرد، نشان دهنده این است که این پاسخ را همگان می توانند بفهمند. بنابراین اگر سؤال کرد انتم تزرعونه و ام نحن الزارعون، آیا شما هستید که کشاورزی می کنید یا من خدا؟ آیا شما هستید که دامداری می کنید یا من خدا؟ آیا شما هستید که این نامه رو، این کاغذ رو امضا می کنید یا من خدا؟ آیا شما هستید که این سخن را می رانید و ایجاد می کنید یا من خدا؟ احتیاج به پاسخ دادن نیست، چون آدمیان اگر سهم اندکی از فکر و اندیشه و تعقل داشته باشند می توانند پاسخش رو بیابند. توحید اگر چه مغزش، محتواش عمیق است و دقیق است، جز به وسیله پیام انبیا نمیتوان رسید، ولی بسیاری از درجات توحید را انسان با همین عقل نظری، عقل حسابگر جزئی ریاضی میتواند بفهمد. این درجه از این که فاعلها همه هیچ فاعلی جز خدای متعال مستقل نیست، همه وابسته اند. به تعبیری که برخی از عقلا گفتن یا فلاسفه گفتن هر موجودی که ممکن است، یعنی نسبتش به وجود و عدم برابر است، نیازمند یک مرجح ضروری دارد. این گیاه، این هسته، این بذر، مثلا گندم یا برنج، می تواند در میان این رطوبت فاسد شود و می تواند از فساد دوری کند، بنابراین زنده شود، جوانه بزند، رشد کند، به ثمر برسد. هر دوش امکان پذیر است. یکی می خواهد که این دو امر امکان پذیر را یکیش رو قطعی بسازد. این قطعیت به یک موجود دیگری می رسد. مثلا بفرمایید که میرسد به کشاورز، کشاورز جوری آب میدهد، خورشید به گونه ای میتابد، آب و هوا چنین و چنان است که اون جهت رشد کردنش رو قطعی میسازد. وقت این مطرح میشود که خود این کشاورز هم یک کار ممکن انجام داد، یک کار دو طرف انجام داد. میتوانست به جای آن که بیاید مثلا زمین رو آب بدهد، زمین رو با این ویژگی ها، این شرایط قطره ایش کند، بارانیش کند، چنین و چنان کند، میتواند چنین کاری انجام ندهد. چه شد که این کار رو انجام داد؟ باز احتیاج به یک علتی داره که به این قطعیت بدهد و ضرورت ببخشد. بالاخره به جایی میرسد که ما با واسطه یا بی واسطه به خدای متعال میرسیم. پس بنابراین اصل این که فاعل مستقلی در عالم هستی وجود ندارد و فاعل هستی بخش خدای متعال است، هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست. نه فقط شک و شبهه‌ای نیست، بلکه برای عموم انسان‌ها هم قابل فهم است، اگر اهل تعقل باشند، اگر عقل داشته باشند، اگر لب داشته باشند، اگر توانایی فهم داشته باشند. چه کسانی توانایی فهم دارند؟ به تعبیر قرآن فرمود که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. این خلق آسمان و زمین رو برای اندیشیدن آفریده ایم. این آفر، آنچه آن موجودی رو که در زمین است، آنچه که در آسمان است، آنچه که در میان زمین آسمان هست، آیات متعددی است. اگر کسی اهل اندیشه باشد، چه کسانی اهل اندیشه اند؟ این اندیشه ای که در قرآن مطرح است غیر از اندیشه ریاضی است، غیر از اندیشه فیزیکی است، غیر از اندیشه فلسفی است، غیر از اندیشه بفرمایید عرفانی است، یک امر دیگری است. اون امر دیگر چیست؟ ببینید خرد ورزان، اندیشه ورزان، اهل عقل از دیدگاه قرآن کیانند؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اون کسانی که پیوسته به یاد خدا هستند، عاقلان حقیقی اینها هستند، کسانی که وقتی که ایستاده اند به یاد خدا هستند، ذکر خدا را هم بر زبان دارند هم در دل، و اگر شرایط و موقعیت زندگی به گونه ای است که نمیتوانند این ذکر را در زبان داشته باشند، در خیال دارند، و اگر نتوانستند در خیال داشته باشند حداقل در دل دارند. البته میگم حداقل به خاطر اینکه هیچ درجه ایش جای اون درجه دیگر را نمیگیرد، ولی پیداست که کمترین ذکر زبانی است، اندکی قوی ترش ذکر وهمی است، اندکی بیشتر ذکر عقلی است، و همینطور تا میرسه به ذکر باطنی آدمی که همه وجودش همراه با همه موجودات عالم هستی که به سجده اشتغال دارن، به تسبیح اشتغال دارن، به حمد و ستایش خدا اشتغال دارن، اشتغال داشته باشد. کسی که پیوسته و در هر آن چه ایستاده چه نشسته چه خوابیده در همه حالات بیاد خداست، یذکرون الله خدا را بیاد می آورند و ذکر خدا می کنند، اینها اولوالالباب هستند، عاقلان حقیقی اینها هستند، خردمندان و خردپیشگان اینها هستند. اگر کسی از این خردپیشگی سهم اندکی ولو نصیب بسیار کمی داشته باشد، می تواند بفهمد که فاعل مستقل در عالم هستی جز یکی نیست و خدای متعال است. پس بنابراین میتوان کارها را به خدای متعال نسبت داد. وقتی کارها را که به خدای متعال نسبت دادیم، میتوانیم بگیم اگر بخوای هدایت کنی هدایت میکنی، اگر نخوای گمراه میکنی، اگر بخوای رحم کنی رحم میکنی، اگر بخوای که عذاب کنی عذاب میکنی. چرا؟ به خاطر اینکه این تیکش رو گفتیم که این بیل تکان دادن و آمدن و فکر کردن و اندیشیدن رو جوی آب رو صاف کردن و تمیز کردن مربوط به کشاورز شد، اما هستی دادن مربوط به خدا شد. ولی همین کارها هم احتیاج به حول الهی، قوه الهی، اراده الهی و مشیت الهی است. اگر خدا اراده نکند و نخواسته باشد که کشاورز خب از خواب بیدار نمی شود تا چه رسد به این که خود را آماده کند به سرعت به آبیاری بپردازد. پس باید مشیت الهی قبل از کار کشاورز هم باشد. کشاورز حرکت کرده است، میخواد بیل را به زمین بزند، یا اون کسانی که با ابزار مکانیکی کار میکنن میخوان مثلا تراکتورشون روشن کنن، همین که دست میخواد بره این مثلا سویچ را یا کلید را بچرخونه، این باید یک اراده پشتوانه این باشد، و الا چنین کاری نمیکنند. پس همین زمینه ها اگرچه زمینه تحقق اراده الهی است، ولی پیدایش همین زمینه ها نیز به اراده الهی فراهم می شود. پس به نظر می رسد که در هستی بخشی، در ایجاد کردن، در فعل انجام دادن، اراده خدا تام و تمام و کامل و مقتدر و قیوم است، به گونه‌ای که جا برای هیچ اراده دیگری نه در عرض خیش و نه در طول خیش باقی نمی‌گذارد. به همین خاطر است که بهش رفتن فضل الهی است، لطف و رحمت الهی، نه ثمره کار ما. البته برای این کار یه مقدار آروم‌تر باشیم، خیلی هم باز بی قید و بی بند نشیم، اینجوری میتونیم به خودمون بگیم که این فضل الهی در جایی تحقق میکنه که ما هم جنبیده باشیم، اگرچه به اذن و اراده الهی. تا این جنبیدن ما نباشد، تا این عبادت ما نباشد، تا این کار و فعالیت و تکان خوردن ما نباشد و دویدن ما و مسابقه دادن ما نباشد، مشیت الهی تعلق نمیگیرد که ما به بهشت برویم. پس مثل این است که خداوند معین کرده است، مسجل کرده است که بهشت رفتن به وسیله این کار و کوشش و ایمان و تلاش و عبادت و ذکر و فکر و اندیشه و مانند آن است. پس اینها شرط است برای تحقق آن. یعنی این که مضمون دعا هم همینطور است، در قسمت بعدیش باید برسیم که اگر یه وقتی کسی این حال و حوصله ندارد، توانایی و میل به کار و تلاش و اندیشه و عبادت و ذکر و دعا ندارد، نشان دهنده این است که خدا اراده دیگری برای او دارد، نشان دهنده این است که اون رحمت عام الهی که زمین ساز دسترسی به رحمت خاص الهی است برای او فراهم نشده است.
به همین خاطر است که انبیا و اولیا الهی آمده اند به یاداوری و تذکر این نکته به انسان که در چنین مواردی حواست باشد که اگرچه از قلمرو و قضا و قدر الهی خارج نخواهی شد، ولی ممکن است آن قضایی شامل حالت شود یا در محدوده و حوزه آن قضایی قرار گرفته باشی که برای قابل تحمل نیست. به همین خاطر است که استغاثه کن، به همین خاطر است که توبه کن، انابه کن و مانند اون. پس بنابراین حاصل این بخش این شد که هر فعلی، هر کاری که نشان دهنده وجود باشد، کمال وجود باشد، نشان دهنده زمین سازی برای دستیابی به لطف خدا باشد، اینها فضل الهی است، رحمت الهی است. اگرچه ما به عنوان مجاری این کار انتخاب شدیم، جوی آبی هستیم که آب زلال و پاک الهی از این مسیر عبور می کند. به گمانم در این گونه موارد بیشتر از این ضرورتی ندارد که سهمی برای انسان بپذیریم، علاوه بر این که چنین سهمی را هم به این راحتی نمیتوان اثبات کرد. اما این بخش دومش، اما آنچه که سبب رسیدن به نعمت الهی، سبب رسیدن بدی ها و زشتی ها و دست از دست دادن کمالات است، یا ناقص شدن است، یا نابود شدن است، یا به جهنم رفتن است و مانند اون، در آیات کریم فرمودند که ما اصابکم من حسنته فمن الله، اگر خوبی، کمالی، حسنی، زیبایی به شما رسیده است از خداست. این برخلاف این که ما اصابکم من سیئه فمن انفسکم، اما اگر بدی، زشتی، سوئی، نادرستی، ناسوابی، گرفتاری، بدبختی، جهنمی به شما رسید از خودتان است. این دو با هم دیگر متفاوت است. یعنی اینجور نیست که ما به همان اندازه که در کارهای خیر و پسندیده و محسنات فعل الهی سهیم هستیم، همان اندازه در نواقص و زشتیه ها سهیم باشیم، یا همان اندازه که زشتیه ها به ما نسبت پیدا می کند همان اندازه خوبی ها هم به ما نسبت پیدا کرده باشند. چنان که همان اندازه که خوبی ها به اندالله، به خدا، از جانب خدا بودن نسبت پیدا می کند، بدی ها و زشی ها اونقدر نسبت پیدا نمی کند. اگرچه در یک معنای کلی می توانیم قل کلون من اندالله، خوب باشد، بد باشد، پسندیده باشد، ناپسند باشد، همه اینها به یک علت اصیل قطعی ضروری قیوم باز می گردد، در این شکی نیست. یعنی اگر کسی گناه کرد، به اذن الله گناه می کند، چنان که به اراده و قول و قوه الهی گناه می کند، و اگر کسی کار خیری انجام داد، به اذن الله کار خیر رو انجام می دهد و به قول و قوه الهی کار خیر رو انجام می دهد. دو گروه که در مقابل همدیگه قرار گرفتن، یکی قربتن الالله می جنگد، برای رسیدن به رضای خدا می جنگد، آن نقطه مقابل و گروه دیگر برای رسیدن به هواها و هوسهای نفسانی می جنگد، هر دو به اذن الله می جنگن، هر دو به اراده خدا می جنگن، هر دو به حول و قوه الهی می جنگن، هر دو با استفاده از روزی الهی می جنگن. هیچ کدام از خودشون یک سهم مستقل ندارند، چون اونهایی رو که آمدن برای تبلیغ دین الهی، معارف الهی، از جان خیش گذشتند و شمشیر زدند و اسلحه کشیدند و تیراندازی کردند، اینا به اذن و اراده و حول و قوه الهی است. اون کسانی هم که نقطه مقابل اینها، در مقابل اینها برخواستند، هر کدام هم که برده باشد تفاوتی ندارد. این فعل از دایره حکومت الهی، از دایره امر تکوینی الهی، از دایره اراده تکوینی الهی خارج نمی شود. پس بنابراین تفاوتی نداره. دو نفری که یقی هم دیگر رو گرفتن، هر دو به اذن الله اراده الهی است. منتها تفاوتش اینه که یکی سهم این دو، سهم انتصاب این دو به خدای متعال به یک اندازه نیست. یکی حکایت از نقص آدمی دارد، حکایت از محدودیت آدمی دارد، اون دیگری حکایت از محدودیت آدمی ندارد، اگرچه هر دو به خدا نسبت دارد. بنابراین ما اصابت من حسنتن، اگه در راه خدا می جنگید، فما و ما یقتلونه و ما قتلهم ولکن الله قتلهم، اگر در راه خدا قدم برداشتید در مقابل دشمن الهی ایستادید و دشمن الهی رو به خاک و خون کشیدید، این شما نبودید که دشمن الهی رو به خاک و خون کشیدید، بلکه این خدا بود که دشمنان خود را به دست شما، به وسیله شما، به ابزار بودن شما، از طریق شما به خاک و خون کشید، همچنان که کشاورز این آب را از طریق این جویبار به مقصد میرساند. اما بالعکس، اگر کسانی در برای رسیدن به هوا و هوس خود جنگیدند، این جنگشون اگرچه این هم به حول و قوه الهی است، ولی این به اونها نسبت دارد، خود انجام داده اند. برای همین است که جهنم رفتن حق است موافق با عدالت، ولی بهش رفتن فضل است و فوق عدالت است و موافق با محبت. آنان که به بهش میروند نه به خاطر عدالت الهی است، که اگر به خاطر عدالت الهی باشد کسی جز مخلصین شایسته بهش رفتن را ندارد. بهش رفتن معلول محبت الهی است که ظهورش در فضل الهی است، اما جهنم رفتن مربوط به فضل الهی نیست، بلکه مربوط به عدالت الهی، بلکه دقیقترش مربوط به استعداد و استحقاق این انسان است. یعنی این انسان اولا و به ذات و قطع نظر از استنادش و ارتباطش به خدای متعال شایستگی جهنم دارد. این غیر از آن چیزی است که مسیحیان میگویند که انسان ذاتاً گناهکار است. انسان ذاتاً پاک و مطهر از هر گونه عیب و نقصی است، ولی ذاتاً استحقاق جهنم دارد، به خاطر اینکه به جهنم رفتن فقط کافی است انقطاع هر موجودی به خدای متعال مورد توجه قرار بگیرد که این شایسته جهنم بودن رو داشته باشد، چون این هیچ هست به درجه میرسد، درجه نیست، به درکی میرسد که هیچ گونه شایستگی رسیدن به فضل عمیم الهی رو نخواهد داشت. در مورد این قسمت اخیر که چرا سیئات به انسان نسبت پیدا می کند، ما اصابکم من سیئات فمن انفسکم، هر بدی رو که انجام می دهید مربوط به خودتون هست، این جمله رو خدمتتون عرض کنم، این مثال رو، این تمثیل رو سودمند خواهد بود. آنگاه که خورشید می تابد، جایی رو خورشید به طور مستقیم میتابد، آنجا رو کاملا روشن میکند. اگر از ما بپرسند که این روشنی که بر این زمین وارد شده است و کاملا روشن است، این از خورشید است یا از زمین؟ شکی نیست که روشنی از خورشید است، زمین از خودش چیزی ندارد. بنابراین میتوان نور را از زمین سلب کرد و به خورشید نسبت داد، چنان که حسن را و حسنه را و پاکی را و زیبایی را میتوان از انسان و هر فاعل انسانی سلب کرد و به خدا نسبت داد و گفت ما اصابکم من حسنه فمن الله، همچنان که نور از خورشید است، این حسنه هم از خداست. اما آنجایی را که نقص است، ضعف است، تاریکی است، فتور است، ظلمت است، مثلا اگر سنگی، دیواری، چوبی، سقفی مثل همینجا که ما قرار گرفتیم مانع تابش خورشید به اینجا شده باشد، اینجا سایه ایجاد شده باشد، سایه از کجاست؟ آیا میتوان گفت سایه از خورشید است؟ اگر سایه از خورشید است، چرا بیرون از این ساختمان سایه نیست؟ اونجا چرا آفتاب است؟ چرا اونجایی که مانعی وجود ندارد آفتاب است و روشن است، اینجا تاریک است و ظلمانی است و سایه است؟ حکایت دارد که این سایه اولا و به ذات و حقیقتا به خورشید نسبتی ندارد، چون اگر حقیقتا سایه نتیجه و معلول کارکرد خورشید بود، باید همچنان که خورشید همه جا را روشن می کند، باید تاریک هم کند، باید سایه هم بیاندازد. حال اینکه این گونه نیست. اینکه ما دستمون رو در مقابل خورشید گرفته ایم، اینجا سایه شده است، دستمون رو برمیداریم میبینیم اینجا هم آفتاب شده است، مثل اونجایی که دست ما نیست. پس این دست ما یک نقشی دارد. پس می توان گفت که این سایه معلول این سقف است، این سایه معلول این درخت است، این سایه سبب شده است که مانعی ایجاد شود برای رسیدن نور خورشید اینجا. پس آنچه را که ما انجام می دهیم که سایه از ظلمت است، گمراهی است، خطا است، قصور است، تقصیر است، بدی و زشتی است، یا به تعبیر دیگر سیئه است، به خاطر اینکه این وسط ما قرار داریم. اگر ما نبودیم این سیئه هم نبود، اما اگر ما نبودیم آن حسنه بود و اون نور بود و اون کمال بود. پس بنابراین میتوان سایه را به این مانع رسیدن نور و خورشید نسبت داد، نه به خورشید، ولی نور را، روشنی را به خورشید. ولی در عین حال اگر کسی بپرسد پس تا اینجا معلوم شد که ما اصابکم من حسنتین، اگه نوری به اینجا رسید از خورشید است، اما اگر سایه رسید به خاطر اینکه کاغذی در مانعی در مقابل این نور قرار گرفته است، پس حسنه ها از اوست، نور از اوست، سیئات از شما. ولی اگر کسی بپرسد که اگر خورشید نبود باز هم سایه بود، به تعبیر دیگر این سایه چیست؟ آیا این سایه ظلمت محض است، تاریکی محض است، عدم محض است که مربوطی به وجود ما باشد، یا اینکه نه این سنگ، این بفرمایی کاغذ، این دیوار که مانع رسیدن خورشید شده است، مانع رسیدن نور شده است، در واقع مانع رسیدن نور قوی شده است، این سایه هم خودش نور است. پس اگر این سنگ سایه می اندازد بدین خاطر است که خورشید وجود دارد، چون خورشید وجود دارد این سنگ سبب می شود، این دیوار سبب می شود که آن نور به اندازه کافی اینجا نرسد، کم برسد. پس با توجه به این که آن چرا که در کنار این سنگ و دیوار حاصل شده است، این اگرچه اسمش سایه است ولی از همه جهات سایه نیست، نور رقیق است، نور ضعیف است، برابر با ظلمت محض نیست، برابر با عدم محض نیست، نیستی و نابودی محض نیست، وقتی که نبود پس یک بهره از وجود دارد، از این جهت به خدا هم نسبت دارد. پس این سایه هم به خودش مربوط است، نشانش اینه که دست ما از اینجا بر میدارم نوری جان میگیره، حکایت داره که دست من مانع بود که نور برسد، پس این سایه به دست من نسبتی دارد. ولی دست من اینجا گذاشتم، اون یکی دیگر است که بودن سبب میشود دست من سایه ایجاد میکند کنار رفتنش نور. اگه خورشید نبود دست من باشد و نباشد، نه سایه بود نه نور بود. اگر خورشید نبود مگه سنگ ها کوه ها سایه مینداختن؟ این سایه انداختن بدین خاطر است که یک ویژگی کمالی یا صفتی را خورشید ایجاد کرده است که گاهی نورش کم می شود گاهی نور زیاد می شود. پس بنابراین اگر کسی گفت هم نور از خورشید است هم سایه از خورشید است و بگوید کلون من عند الله، همش از جانب خدا درست است، ولی با این دقت، نه اینکه به همون اندازه که خوبی ها به خدا نسبت دارد بدی ها هم همون اندازه به خدا نسبت دارد، اگر چنین چیزی گفتیم مرتکب قبیح شده ایم و سخن نادرست گفته ایم. اما اگر کسی گفت همه خوبی ها جز به وسیله لطف و عنایت او ایجاد نمی شود، ولی بدی ها و سختی ها و گرفتاری ها اگر چین ها هم معلول اراده اوست، ولی در عین حال به وجود ضعیف و ناقص خلق نیز ارتباط دارد. اگر خلق در عالم نبود گناه هم در عالم نبود، هیچ عمل زشت و ناپسند هم در عالم نبود. ممکن است کسی بگوید بله اگر خلق نبود هیچ حسن و کمالی هم در عالم نبود، این سخن درست نیست، چون مقصود ما از خلق موجوداتی است که در این عالم طبیعت زندگی می کنند. اگر این موجودات عالم طبیعت نبود گناهی در عالم نبود، ولی کار خیر و پسندیده و حسن و زیبایی و جمال و کمال بود و بود، چنان که الان هم مگر همه کارهای خوب رو ما انجام میدیم؟ مگر همه افعال پسندیده رو موجودات پسندیده ثمره کار ما، ثمره کار ما نیست؟ ما باشیم و نباشیم ملائکه صبح وجود دارن، ملائکه قدوس وجود دارن، ملائکه کروب وجود دارن، ملائکه دیگری انواع اقسامی که خود انواع اقسامش نامتناهیست وجود دارن، ما باشیم و نباشیم اونا پیوسته در حال ایجاد حسنات هستند. اما اگر گناهی ایجاد شود مربوط به زمین است، زمین یعنی عالم طبیعت. پس بنابراین این وجود عالم طبیعت یک ویژگی دارد که برای وصول فیض الهی مانع است. این مانع بودنش هم به خاطر این است که اسفل سافلین است، در اسفل سافلین نمیتوان انتظار اعلا علیین داشت. پس بنابراین برگردیم یه بار دیگه، اگرچه خداوند آنچه را که انجام میدهد فعال لما یشاء است، اگر خدا بخواهد کسانی را به هر دلیلی که بخواهد رحمت میکند، هر گونه که بخواهد رحمت میکند، به هر شکلی که بخواهد رحمت میکند، و اگر بخواهد هر که را که عذاب کند عذاب میکند، به هر کیفیتی و شکلی و به هر دلیلی که بخواهد عذاب میکند. این مانع از این نمیشود که این بخشی رو که مربوط به رحمت الهی است بیواسطه به خدا نسبت بدهیم، و اون بخشی را که مربوط به ضعف و نقص و کدورت و تاریکی و نقصان وجودمون هست، اینها رو با واسطه به خدا نسبت بدهیم. پس نمیتوان خدا را ناظر و تماشاچی در نظر گرفت، به این گونه که خدا ما را آفرید گفت انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو نشونتون دادیم، تابلو را هم علامت گذاشتیم که این صراط مستقیم است، صراط مستقیم صراط انبیا و اولیا است، حالا اما شاکرن و اما کفورا، هر کی میخواهد شکر بگذارد، هر کی میخواهد کفر ورزد. نه این که هر کی میخواهد شکر ورزد به استقلال ورزد، و هر کسی که میخواهد کفر ورزد به استقلال ورزد. استقلال در حوزه و قلمرو و حکومت الهی امکان پذیر نیست. اگر کسی در حوزه و قلمرو و در عالم هستی مستقل بود، این خدای دوم است، نه بنده خدا و خلق خدا. خلق خدا هیچ گونه استقلالی ندارد. این تعبیرهایی رو که چه به صورت واجبات چه به صورت مستحبات در تعالیم دینی و معارف الهی وارد شده است برای که این فکر توحیدی را در وجود ما بنشاند. وقتی که از جایمون برمیخیزیم فرمودن بگیم به حول الله و قوته اقوم و ابعد، خب این رو فهمیدیم به خاطر این که اگر حول الهی نبود ما برپا نمیخواستیم، برپا ایستادن انرژی میخواهد، نیرو میخواهد، بنابراین یک نیرو رسانی میخواهد به او خداست. اما نشستن که این گونه نیست. کسی که ایستاده است لازم نیست انرژی صرف کند برای نشستن، نیرو به کار ببرد برای نشستن، بلکه کافی است نیروش تمام شود. کسانی که میمیرند چگونه است؟ نیرو که تمام شد خود به خود پهن میشود بر زمین. میگه همین بر زمین پهن شدن نیست به ما مستند است. فقط فکر نکنیم کارهای درشت را ما به اذن و اراده و حول و قوه الهی انجام میدهیم، کارهای کوچک را هم، بلکه اگر نقصی هم باشد که مستند ما باشد، آن نیز به نوعی مستند به خدا هست، به نوعی، نه به صورت مستقل. بنابراین کسی که میخواد بنشیند برای اینکه نشستن تحقق پیدا کند لازم نیست اراده کند بنشیند، بلکه همینقدر ایستادن رو تو حال تصمیم داشت، تصمیم ایستادن نداشت و شد پهن میشه رو زمین. این پهن شدنش که ظاهرا حضرت سلیمان علی نبی نوالی و علیه السلام این چنین بود که چون به همه زبان مور و ملک و انسان و جن و پرنده و فرشته و همه اینها آشنایی داشت و مسلط بود، حکومتش اینو حکومت ویژه بود که در میشه در شرح و تبیین ظهور حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه اینجور بیان کرد که آن حکومتی که در عصر سلیمان صلوات الله و سلام علیه تحقق پیدا کرد جلوه ای از حکومت امام زمان صلوات الله و سلام علیه در عصر ظهور است. این به معنای معجزه شدن نیست، بلکه معنای به فعلیت رسیدن استعدادهای عالم طبیعت است. خب بعد از این که وقتی که جایی که کار میکردن، مخصوصا در تعبیرها داریم که دیوها کار میکردن، حالا دیوها کی باشن؟ یا به همین تعبیری که ما میگیم اجنه هستن، یا بالاخره این موجوداتی که قدرتمندتر از انسان بودن، اینا کار میکردن. حضرت سلیمان برای اینکه کاراشون رو درست انجام بدن یه جایی در نقطه بالایی میایستاد و اینا نگاهشون میکرد. اینا هم وقتی اون نگاه میکرد اینا هم شروع میکردن کار انجام دادن، هیچ گونه کارشون رو تعطیل نمیکردن، یک لحظه هم از زیر کار در نمیرفتن. حضرت ایستاده عصاش رو زیر چونش گرفته مثلا، حالا به تعبیر بنده ایستاده داره نگاه میکنه، اینا همینجوری نگاه میکنن، دیدم غروب شد حضرت این نمیره کنار، فردا شد نمیره کنار، اینا رو همینطور خودشونو به زحمت انداخته داشتن کار میکردن. در تعبیرها داره که خداوند یک حشره رو فرستاد گفت برو این عصای سلیمان رو بخور از درون، مثلا موریانو رو فرستاد برو این عصای سلیمان رو از درون تویی کن، وقتی که از درون که تویی شد سنگینی سلیمان کفایت میکند برای این که این عصا رو بشکنه و فرو افتد. حضرت سلیمان فرو افتاد، ولی به اذن الله فرو افتاد. یعنی حتی اونجا که انسان مرده ای هم کاری با واسطه بی واسطه به اون نسبت داره، اون هم کارو به خدا نسبت دارد. پس وقتی که ما قراره بگیم حتی نشستنمون نیز به اراده الهی است، به حول و قوه الهی است، دیگه بقیش روشن دید. چون کمتریش اینه که احتیاج به هیچ گونه انرژی نداره، اما مهم چشمامونو به هم بزنیم، میخوام دستمون رو تکون بدیم. اگر میخوام چند تا کلمه از زبانمون برآمده باشد، اینا امکان ندارد که بدون حول و قوه الهی ظاهر و صادر شده باشد. پس بنابراین از این جهت که اینها نسبتی به خدا دارن، حول و قوه الهی است که ظهور پیدا میکند، کار الهی است. بنابراین انسان شایستگی دارد که سر سفره الهی بنشیند، به خاطر اینکه کار الهی است. از این جهت سفره خداست. ولی از این جهت که این وجودش محدود بود، ناقص بود، هوا بود، هوس بود، کوتاهی بود و نارسایی بود و مانند اون، به تعبیر دیگر سیئه بود، از این جهت این مانع شده است که اون سفره الهی به تمامه ظاهر شود. سفره محدود شده است. وقتی محدود که شد، همون سفره رو که ما قبلا کاری انجام دادیم، استحقاقش دادیم، عنوان شده جهنم. پس جهنم معلول دو امر است، یکی فاعلیت خدا، یکی استناد فعل به انسان. به تعبیر دیگه که معلول محدودیت انسان است. هرچه انسان محدودتر باشد، اراده هاش محدودتر هست، خواسته هاش محدودتر هست، اشتیاقاش محدودتر هست. وقتی که دو نفر کنار سفره قرار گرفتن، یکی به ته سفره به اون باقی مونده های غذا داره نگاه میکنه که کلاغا و کبوترها اومدن یه نگاهی کردن، روشون رو برگردون رفتن، یکی دیگه توجه به اون غذای تمیز دست نخورده طیب طاهر دلپذیر داره نگاه میکنه. اینی که غذای دلپذیر رو داره نگاه میکنه، بزرگ از شایسته یک سفره بزرگی به نام بهش رو داره. اون کسی که به تهمونده های دیگران و آنچه را که هزاران نفر خوردند و پس آوردند و قی کردند، دوباره به اونها اشتیاق نشون میده، نشون دهنده محدودیتش، کوچیکیش، نارساییش است. این استحقاق و استعداد اون چیزی رو داره که پس مونده های دیگران باشه. هوا و هوس پس مونده های دیگران هست. کسی که طالب هوا و هوس هست، یعنی آن شهوتی را، آن غرضی را، آن غضبی را، آن ناخواسته‌ای را، آن مکری را، آن شیطنتی را، آن هوا و هوسی را که دیگران و دیگران هزاران و میلیون‌ها و میلیاردها نفر قبل از ما انجام دادند و آخر پشیمان شدند، ما همون رو داریم تکرار می‌کنیم. شایستگی آن رو داریم که اعوذ بالله اگر مرتکب باشیم، در قیامت هم بر سر سفره بنشینیم که قی کرده اونها باشد. به این غذاهایی که در بهشت در جهنم هست ملاحظه فرمایید. بعضی چرک باقیم، این چرک عبارت است از، حالا در روایات اسم گناه هم برده شده، منتها دیگه حالا ماه مبارک رمضان ضرورتی نداره که خیلی هم خاطر مبارکتون مکدر بشه. این گناه، این غذاهایی رو که در جهنم وجود دارن، حالا اگر اسم سرب گداخته شده است، اگر رین است، اگر چرک است، اگر آتش است، هرچی که هست، این عبارت است از ظهور و تجلی گناهانی که در دنیا اهل دنیا انجام داده اند. وقتی کسی اینجا به پسمونده خوردن عادت کرده باشد، در آخرت هم به خوردن پسمونده ها الزاماً عادتش خواهند دار، بلکه هم اینجا عادت کرده است، ترک عادت نتواند کند. پس اهل جهنم اگر در جهنم بدی میخورن، همینجا بدی خورده اند. اگر در جهنم آتش میخورن، همینجا آتش خوردن. اگر اونجا چرک باقی مونده ریخته شده از ابزار و آلات گناه در اینجا رو اونجا تناول میکنن، در همینجا هم همین گونه بود، نمیدانستند، چون در جهل بودن، چون در غفلت بودن. کسی که در غفلت باشد، به ظاهر غذا نگاه میکند، میبیند نوشابه است، سرد است، خنک است، در فصل تابستان کی میگه این آتشه؟ ولی به آیات قرآن نگاه کنید، گمان مبرید که اون مالی رو که از یتیم خورده اید مالیست خوشمزه و چنین و چنان، بلکه آتش جهنم است. انما یاکلون فی بطونهم نارا، همین الان که این غذای سرد و دلپذیر را میخوریم، دلپذیر نیست، هواپذیر است، هوسپذیر است، همینجا آتش است. ولی آنگاه که پرده و حجاب از روی این برود، این آتش ظهور پیدا میکند، میشود جهنم یا بخشی از جهنم. آن که در جهنم نجاست میخورد، خباست میخورد، زشتی میخورد، همینجا اینها را خورده است. و اینها هم پیداست که زشتی و خباست به مانند اونها پسمونده دیگران است. در این کتاب بد نیست، کتابش برای خوندن اشاره، کسانی که حالا عشق و علاقه به این مسائل دارن، ملاحظه فرمایید داستان‌های شگفت رو که خدا رحمت کنه مرحوم شهید دستگیر در شاگردان خوب و وارسته مرحوم آیت الله همدانی انصاری همدانی بود رحمت الله و رضوان علیهما، این رو ملاحظه فرمایید که در قصه‌هایی رو که نقل می‌کنه، بد نیست که آدمی برای اطمینان خاطرش، اگر چه اینا مثال است، اینا قصه است، اینا داستان است، برای اطمینان خاطر پیدا کردن نسبت به اون چیزی که در این جهان اتفاق میافتد، سخی بسی سودمند است. میگه که نقل میکنه از قول کسی، میگه در سفری داشتیم میرفتیم برای زیارت امام رضا علیه السلام، این همراه ما که انسان زاهد و پرهیزگار و متقی و مؤمنی که بود، وقت ظهر که اومد، وقت ظهر که رسید که کاروان پیاده میشدن برای غذا خوردن، ایشون دستمون رو گرفت و گفت که شما با کاروان نمیخواید غذا بخورید. احتمالاً اینجوری مثل کاروانهای حالا که شاید مثلا جلوتر پول میدم، وقتی کنار خانه خدا هم گرفتن، کنار مثلا قبر پیامبر صلوات الله و سلام علیه رسیدن، به خاطر اینکه جلوتر پول شدن، به هر بدبختی کس باید حتما بخورنش. شاید اون موقع هم اینجوری بوده که میگه خیلی دلم میخواست همراه کاروان برم غذا بخورم، ولی منده خدا ما رو به رو گرفت و گفت که نمیخوای با اون غذا بخوری. رفتم نشستم، گفتم باشه چش، رفتیم سفرهشو پهن کردیم، مقدار نون هست، اینم بین خشک و تازه، نه تازه یه تازه، نه خشک و خشک، همینجور تیکه ها رو برمیداشیم، بعد هم یه کاسه ماست هم آورد نون میزنیم تو ماست میخوریم، ولی چشمم به غذای کاروان بود که آبگوش درست کرده بودن. همینطور که چشمم بود، این منده خدا بهم گفت که خب غذا تو بخور تو بعد بریم اونجا دوری هم بزنیم. میگه که دستم رو گرفت و گفت بریم غذای اونها رو نگاه کن تا دل دنبال اونها نباشد. دستی به صورت من کشید، چشمم باز شد، بی‌حجاب دارم نگاه میکنم، دیدم تو کاسه های اینها که دست میندازن غذا رو برمیدارن تو خان، تو کاسه هاشون چرک است و خون است و آلودگی است و همینطور برمیدارن خون و چرک داره از دستشون میریزه، وقتی میریزن غذا رو تو دهنشون میگذارن دارن همین چرک و خون رو میخورن، روی لباسشون، روی چونیشون هم تو لباسشون میریزه، داشتم وحشت میکردم. گفت زائر امام رضا همه چیز نمیخورد. بنده عرض میکنم خدمتتون که نه زائر امام رضا همه چیز نمیخورد، مجاور امام رضا هم همه چیز نمیخورد، همشهری امام رضا هم همه چیز نمیخورد. باید ما به عنوان مجاوران امام رضا به گونه زندگی میکنیم، زندگی کنیم که زائران امام رضا که از دور و نزدیک اینجا مشرف میشن، وقتی ما رو که میبینن بوی امام رضا رو در وجودمون ببینن، عطر امام رضا رو در وجودمون ببینن، عمل امام رضا رو، خلق امام رضا رو، فکر و اندیشه و ایمان امام رضا رو در زندگیمون ببینن. نه اینکه خدا نکرده، خدایی نکرده غیر از این باشد، هیچ شباهتی به امام رضا نداشته باشیم، فقط همین به نام امام رضا همه دنیامون رو بخوام تأمین کرده باشیم، که خدایی نکرده اگر اینجور باشه از دعای امام رضا بی بهره خواهیم بوده. امام رضا هم در طبق نعم در روایتی فرمود من همه تون رو دعا میکنم. یه شخصی بنده خدایی خدمت امام رضا رسید، عرض کرد که یا ابن رسول الله من رو دعا کن. حضرت فرمود مگه دعا نمیکنم؟ این تعجب کرد، گفت ما کنوز سوال نگفتیم التماس دعا که چجوری تو از پیش خودت دعا میکنی؟ بعد طبق نقل حضرت فرمود به خدا قسم من هر روز شما رو، خانوادتون رو، اهل و عیالتون رو، فرزندان تو، خیش و قومتون رو دعا میکنن. ما همیشه شیعیانمون رو دعا میکنیم، اگه دعاشون نکرده بودیم که اینا با دیگران فکر نکنین حتما تفاوت داشتن، امتیازی داشتن، حتما کمالی داشتن، عقلی داشتن، فهمی بیشتر داشتن، که این دعای ماست که اینا رو نگه داشته. پای قرارش دعای ما مزه نباشه، چیزی نخواهد بود که کسانی که از راه دور و نزدیک میان اینجا انتظار دارن ما به عنوان زائران کنار حضرت. یکی از دوستان از همشهریامون هست که سوال صحبت میکنن، میگفت که وقتی من مشرف شدم زیارت خانه خدا، حالا در مکه یا در مدینه هر کدام که هست، میگه نشسته بودم یه مسلمونی مربوطه نمیدونم از کدام کشور رو، گفت الان بنده تردید حاصل شد که میگفت خیلی راه زیادی رو میگفته کردم تا اینجا اومدم. میگفت از این سوال کرد که شما کجا هستین؟ میگه بهش گفتم شاهرود. گفتم شاهرود بود؟ گفتمش مثلا امیدم 500 کیلومتر با امام رضا فاصله داره. گفت به به، خوش به حالتون، خوش به سعادتتون، فقط 500 کیلومتر با امام رضا فاصله دارین. شما هفته یک بار مشهد مشرف میشین؟ گفتمش که نه. گفت دو هفته یک بار چی؟ میگفتمش نه. میگه گفت که یک ماه یک بار چی؟ میگه دیدم که خب اینم بگم نه. گفتمش حالا اگه توفیقی داشته باشیم. گفت خیلی نامردیه، ما بیش از 6000 کیلومتر رو طی میکنیم، از چند کشور باید رد شیم تا بیایم امام رضا زیارت کنیم. شما که اونجا شب سوار شید، صبح امام رضا رو زیارت کردید، صبح سوار شید، شب رسیدین خونتون، دیگه شب و روز پنجشنبه رو که میشه اختصاص داد به امام رضا؟ گفتمش خب الحمدلله که این تو بهش برخورد کردی، اگر بنده بهش برخورد میکردیم یا امثال بنده برخورد میکرد که تو مشهد باشیم و بعد از اون سوال کنه که روزی یک بار مشرف میشیم، بگیم نه. دو روز یک بار چی؟ هفته یک بار چی؟ ماه یک بار چی؟ خیلی خوب، پس در هر صورت این حاصل حرفمون در این جلسه این شد که تا خلق در جهان طبیعت نباشد، سیئه امکان پذیر نیست، پس سیئه و گناه و زشتی و مانند اون به نحوی با انسان و موجودات طبیعی استناد و ارتباط دارد. پس میتوان گفت فما اصابکم من سیئه فمن نفسک، هر بدی که دیدی از خودت دیدی، هر زشتی که دیدی مربوط به خودت هست. ولی در عین حال به خاطر اینکه اصل وجود انسان، قوای انسان، امکانات انسان، همه اینها به اراده الهی پدید آمده است، همه را میتوان در نهایت با این دید، بعد از این که دیدیم حسن جمال کمال از اوست، نقص از ماست، حالا اگر همه رو خواست کسی بگه کلون من عند الله، درست گفته است. خب این هم یک نکته که هدایت از آن خداست، زلالت هم از آن خداست. تا برسیم به نکات دیگری که عزت و ملک و رزق را هم خدمت نرز می کنم، که بعد باز نکات دیگری به عنوان زیر مجموعش بعد خدمتتون خواهم گفت. پروردگار را به مقربان درگاهت قسمت بدیم توفیق فهم بیواسطه معارف الهی را به همه ما عنایت بفرما. خدایا دلهای ما را، جان ما، وجود ما را مخزن اسرار خاندان پیامبرت قرار بده. پروردگارا جان و دل و وجود ما را مالا مال و پر و لبریز از محبت خاندان حبیبت قرار بده. پروردگارا همراهی و همپایی با حبیب و خاندان حبیبت را به همه ما نصیب بفرما. پروردگارا دشمنی با شیطان و هوا و هوس و زشتی و بدی و دشمنی با خودت را بر ما عیان و آشکار بفرما. خدایا یک آن یک لحظه در هیچ مرتبه از مراتب وجودمون، در مرتبه بدنمون، نفسمون، قلبمون، رودمون، یک آن ما را از خودت غافل مفرما. عمر و جان و مال و فکر و اندیشه مون رو چراغ شیطان قرار مده. زبل حقوق ما را به ویژه هر کسی حق تعلیم و تربیت و فکر و هدایت و مانند اون بر ما دارد، خدایا به رضای خودت برسان. به نبی و آله صلواتی نادیدم.